بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات جناب شیخ بود رضوان الله تعالی علیه در اون رساله شروطشون. عرض کردیم که جناب شیخ در اینجا پنج معنا برای شرط ذکر میکنن، دو معنای عرفی حقیقی و یک معنای عرفی مجازی و دو معنای اصطلاحی. در معنای اول که عرفی بود و حقیقی بود، شرط به معنای مصدری و حدسی مطرح بود و شیخ هم شاهد آوردن صحت اشتقاق را. بعدم فرمایش فرمودن تو این معنای حدسی ما مطلق الزام و التزام رو داریم و صاحب قاموس را ایراد گرفتن به قولش در چند مرحله. در چند مرحله به صاحب قاموس ایراد گرفتن که خلاصه جنبندیشون هم این شد که احتمالا استعمالات فصیحی رو که ما داریم و شرط در الزام و التزام ابتدایی استعمال شده رو صاحب قاموس ندیده، چون نمیتونیم این استعمالات رو غلط بدانیم. حد اکثر اینه که بگیم مجازی هم باید بیانی میکرد که مجازی هم نگفته. حالا قرار شد ما این موارد رو مختصرا اشاره کنیم. یک موردی رو که جناب شیخ در ذیل این فرمایش که لاکن لا اشکال فی صحتهی، اشکالی نیست در این که میشه شرط رو در الزام ابتدایی به کار برد، فی الاخبار کثیرن، در اخبار کثیری وجود داره، مثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی حکایت بریره، بیع بریره، کنیزی بوده که فروخته بودن به عایشه، بعد اونا شرط کرده بودن که خلاصه میفروشیم به شرط این که ولایتش با ما باشه. بعدم تو بحث ازدواجش اختلاف شد، عایشه خلاصه آزادش کرد. سوال کردن از نبی بزرگوار اسلام که چیکار کنیم، آقا فرمودن که ان قضاء الله احق و شرطه اوثق و الولاء لمن اعتق، ولاء مال معتقشه، یعنی مال عایشه است. خب اونا شرط کرده بودن که ولایتشون مال ما باشه، پیغمبر اکرم فرمودن نه، شرط الله اوثق، شرط الله یعنی حکم خدا، این شرط یعنی حکم، که حالا بعدم میگیم. اینجا عملا دو تا شرط هست، یه شرط ضمن عقد بیعه که اونا انجام دادن، اونا ضمن بیع بریره به عایشه شرط کردن که ولایش با خودشون باشه. اون شرط شرط ضمن عقده، اون کلمه شرط اشکالی نداره، اون شرط ضمن بیعه، اون محل بحث نیست، اون شرط ضمنیه. یه شرط اینجا در نبی، کلام نبی بزرگوار اسلام به کار رفته که شرط الله یعنی حکم خدا، خدا حکمش این نیست، اون شرط شرط مخالف شرط اللهه. شاهد این کلمه شرطه اوثق، شرط الله یعنی حکم الله، حکم خدا اینه که نه دیگه، ولایتی اونا ندارن. این یک شاهد. پس شاهد این تیکسان، چون عرض کردم اینها حالا سال دوره قبل چیز بحث صحت رو که میخوندیم مفصل چند تا نقل اینجا هست و مطالب مختلف و متفاوته، ولی این شاهده، ولی شاهد کلام اونا نیست، چون کلام اونا که خلاف مقصود شیخه، کلام اونا شرط ضمن عقده. و قول امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرد علی مشترط عدم تزویج، عدم تزوج از میخوام به امرأت اخراف نکاح. خب بله، کسی بوده خلاصه میخواد زن بگیره، همسر شرط میکنه که زن دیگه ای نباید بگیر. وقتی که سوال میکنن از وجود مقدس امیرالمؤمنین، آقا امیرالمؤمنین فرماد که ان شرط الله قبل شرطکم. خب ببین باز اینجا شرط اول شرط ضمن عقد نکاحی است که داره انجام میشه. شرط میکنه مثلا زنش در ضمن عقد نکاح که تو زن دیگری نگیری، اون شرطی است که اون زن میکنه در ضمن عقد نکاح. خب مشکلی نداره، کلمه شرط اینجا ضمنیه، اما شاهد ما الان این نیست، شرطکم نیست، شرطکم کلمه شرط ضمنی به کار رفته. اون این جمله ان شرط الله، شرط الله چیه؟ یعنی حکم خدا، خدا حکم کرده به تعدد ازدواج، تعدد زوجات. پس کلمه شرط الله اینجا شاهد ماست. این شرط الله این حکم الله، حکم خدا قبل از شرط شما بوده. به کار بردن کلمه شرط در اون حکم الهی، یعنی در امر ابتدایی، الزام ابتدایی، التزام ابتدایی، الزام و التزام ابتدایی که خدای متعال کرده، اون مقدمه. مثل شرط الله اوثق، نل خیار و لمن اعتق، ایطوری. ولولا و لمن اعتق. خدمت با ساده شما رزم که اینم پس شاهد دوم مثل اونه، از جهت این که عرض کردم یه شرطی در ضمن عقد محل شاهد ما نیست، یه شرطی تو کلام معصوم نبی بزرگوار اسلام یا امیر المؤمنینه که شرط الله، که یعنی حکم الله میشه ابتدایی. و قوله ما شرط فی الحیوان، قال ثلاثه ایام للمشتری. خب این ما شرط فی الحیوان، این در واقع خیار شرطه. این شرط در حیوان یعنی حکم خدا، خیاری که خدای متعال قائله. قال ثلاثه ایام للمشتری. حالا بعدن شیخی اشکالی به ثلاثه داره اینجا تو رساله شرط که حالا محل بحث ما نیست، اما فعلا شاهد کلمه شرطه. شرط یعنی خیار. لذا جناب شیخ اینجا شاهد میاره، اینجا کلمه شرط خیار حیوان حکم خداست. ما شرط فی الحیوان، حکم خدا در حیوان چیه؟ خیار حیوان. قال ثلاثه ایام، که حالا عرض کردم، حالا بچه اشکال مهمی داره که این ثلاثه چیه، چه کاره است. حکم خدا که خیاره، خیاری که ثلاثه ظرفشه، اما حالا فعلا شاهد این نیست، شاهدی کلمه شرطه که در حکم خدا به کار رفته. قلت و فی غیرهی، خیار در غیر حیوان چطوره؟ بحث خیار مجلس رو داره، هما بالخیار حتی یفترقا، تا مجلس به هم نخورده خیار باقی. پس شاهد ما کلمه شرطه که داره در خیار حیوان به کار میره و حکم خداست. این بخش اول، این مدعایی که دیروز عرض کردم، شیخ خیلی مرتب میگه زمینیش که وجود داره، تو همون مثال هم زمینی بود، در واقع ابتدائیش هم تو اون مثال هست، تو این سه مورد که جناب شیخ میاره، بیع بریره یا عدم اشتراط عدم تزوج یا اینجا مشرط فل حیوان، اینجا ابتدایش هم درست میشه. بعد جناب شیخ میفرماد قد اطلق علی النذر والعهد والوعد فی بعض اخبار الشرع فی النکاح. خب ما باز روایاتی داریم که در به تعبیر جناب شیخ ما در واقع عهد و وعد و اینا به کارش میبریم. حالا مهمشون روایت یونسه، منصور ابن یونسه که عرض کردم اینجا در ابواب خلاصه مهور بحث میشه و تو ابواب نکاح و مهور زیادن این روایات، ولی مهمش این روایت منصور ابن یونسه که عرض کردم بعضی ها مثل صاحب عروه گیر میدن یا سید صاحب عروه گیر میده که بله شما منظورتون روایت ابن سنان اول، بعد خودش میگه که نه در روایت ابن سنان ما چیز نداریم، تمسک به المؤمنون نداریم، پس حتما منظور شیخ روایت ابن سنان نیست. منظور شیخ که گفته روایت در واقع منصور ابن یونسه. روایت منصور ابن یونس از امام کاظم علیه السلام که عرض کردم اینجا دو تا چیز هست، یکی اون ابن سنانه که توش این ذیل المؤمنون عند شروطهم نیست، یکی روایت منصور ابن یونسه که هست درش. بعد خودش گفته بس حتما منظور شیخ اینه، چون شیخ بعدن تصریح میکنه که امام علیه السلام تمسک کرده، که الان میخونیم عبارت رو. بله، قال قلت له ان رجلا من مواليك تزوج امراه ثم طلقها فبانت من. خب طلاقش داد، بعدم عده تمام شد جدا شدن. فاراد ان يراجعها، میخواد مراجعه کنه. فعبت علی الا ان یجعل لله علی، این کلمه شاهدش اینجاست، الا ان یجعل لله علی ان لا یطلقها ولا یتزوج علیها فاعطاها ذلک. خواست برگرده زنه، گفت من قبول نمی کنم مگر اینکه بگی لله علی، حالا یا عهد یا قسمه. ثم بدا، بله، فعطا هازالک، گفت باشه لله علیه به این که طلاقت ندم زن دیگه هم نگیرم. ثم بدا لهو فی تزویج بعد ازالک فکیفه یسنع، بعدم پشیمون شد میخواد زن دیگه ای بگیره، چه کار باید بکنه؟ فقال بئس ما صنع، بعد قل له فلیفه للمرعه به شرطها، میش بگو باید وفا کنه، فلیفه به شرطها. اینجا اون شاهدی بود که من قبلا هم عرض کردم که ما تو این روایت المؤمنون عند شروطهم تو بعضی تعابیرش فلیفه داریم، یعنی این چارچوب وجوب وفاه، اگه اینطوری گفتیم خودی فلیفه دیگه امر به وفاه. فلیفه للمرعته به شرط، و قبلا تو تحلیل روایت عرض کردم میشه گفت که المؤمنون در واقع عند شروطهم یعنی از شرط یجب الوفاء به. فلیف للمرعته به شرطها فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال المؤمنون عند شروطهم، که همون روایت معروفی است که عرض کردم خود امام کاظم علیه السلام اینو به پیغمبر نسبت میده دیگه. سند این روایت منصور ابن یونس هم سند خوبیه، قبلا عرض کردم مشکل ارسال میشه تو همینم با کمک روایات شیعیمون حل کنیم. روایت دیگه ای داره که از ثانیه ما رواه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قال لامرأتهی ان نکحت علیکی او تسریتو فهی طالق، اگر من زنی گرفتم یا کنیزی رو خریدم، کنیزی رو ابتیا کردم، سوری یعنی کنیز، شما آزادی دیگه، طلاق داده شده ای. قال لیس ذالک بشی، ان رسول الله قال من اشترت شرطا سوا کتاب الله فلا یجوز له فلا یجوز ذالک له ولا علی. امام فرموده این شرط باطله چون مخالف کتابه، کتاب گفته که تو حق داری زن دوم بگیری، حق داری کنیزی، الا ما الا علی ازواجم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومی، کتاب خدا به تو اجازه داده، این شرط خلاف کتاب باطله. اول اینا احتمال دادن شیخ که تطبیق داده کلمه شرط را، اینو خواسته بگه ابن سنان، و بعد خودشون گفتن نه شیخ اینجا خو امام تمسک نکرده به المؤمنون عند شروطهم. این من روایت منصور ابن یونسه که خلاصه درش تمسک به این ذیل شده. لذا شیخ هم اینجا همین در واقع تمسک کرده به این که بله شما داریم که ما خدمت شما عارضم، و قد اطلق علی النذر والعهد والوعد فی بعض اخبار شرط فی نکاح، همینا که این اطلق به خاطر ذیلش میشه من روایت منصور ابن یونس، چون ذیل الان میخونیم از شیخ. استدلال الامام علیه السلام به نبوی المؤمنون عند شروطهم فی ما تقدم من الخبر الذي اطلق فيه الشرط على النذر او العهد. در نقد صاحب قاموس شیخ حرف مهمش اینه که ما روایاتی داشتیم که امام شرط رو بر حکم خدا پیاده میکرد و در واقع المؤمنون عند شروطهم رو به کار برده امام. بعد اینا میگن به همین قرینه ذیل به نبوی المؤمنون عند شروطهم معلوم میشه ابن سنان مورد نظر شیخ نیست، چون در ابن سنان چنین ذیلی ما نداریم. منصور ابن یونس مورد نظر شیخه که البته اون خلاف مشهور اون محتوای روایت، خود روایت، چون اونجا امام گفته عمل کنه به شرطش. در بقیه ادله هست که نه اون شرط باطله چون خلاف کتابه. فعلا شاهد ما محتواش نیست، شاهد ما اطلاق کلمه شرطه. لذا اون سندشون درسته حملش کردن بر تقیه یا استحباب تو فقه انشالله، چون سندش خوبه، ولی چون عمل نشده به محتواش هم شده بر تقیه. الان ایه حال شاهد کلام الان اینه که جناب شیخ اینجا شاهد قشنگی آورده که پس قدم اول زمینی بود که درست بود، قدم دوم ابتدایی بود که تو اون موارد داشتیم، قدم سوم این بود که من بر عهد و نذر و وعد که لله علیم داره به کارش میبرم. خب اینا دیگه مراحل شیخ. قدم آخرش رو هم شیخ اینجا آورده و بله که اینم وقد اعترف فی الحدائق به ان اطلاق الشرط علی البیعه کثیر فی الاخبار. اینم دیگه آخر کاره، مرحله چهارم اینه که من بگم نه اصلا بر خود بیع هم شرط اطلاق شده، که صاحب حدائق هم اعتراف کرده که بله الا ماشاءالله ما بر بیع هم شرط گفتیم. روایاتش هم زیاده، فی باب من با اصلتن به سمن حالن و به از ید من هم عجلا. کسی که در واقع بیاد بگه من این کالا رو به تو میفروشم، اگر حال بخری اینقدره، اگر با زمان بخری گرانتره اینقدره. در واقع اینطوری کرده، اگر این کارو بکنه، حالا روایاتی داریم که قوله فی روایت عمار فی حدیث ان رسول الله بعث رجلا الى اهل مکه و امره ان ینهاهم ان شرطین فی بیع. شرطین یعنی بیعین فی بیع، دو روایت دیگه داره. و فی روایت سلیمان ابن صالح ان ابی عبدالله قال نها رسول الله ان سلف و بیع و ان بیعین فی بیع. این بیعین یعنی شرطین. داره ان کان کذا حالا و ان کان کذا معجلا، این دوتا شرط رو پیغمبر فرموده بیان. خب بی داره بر شرط اطلاق میشه، شرط داره بر بی اطلاق میشه، شرطین بیعین اینا یکیه. لذا جناب شیخ بله، و روایت الحسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبای علیه السلام فی مناه النبی صلی الله علیه و آله قال و نها عن بیعین فی بیعین. اینطوری شیخ هم اینجا اینو آورده ها که صاحب حدائق محدث بهرام تصریح داره دیگه که در واقع ایشون قبول داره که خلاصه و قد اعترف فی الحدائق به ان اطلاق الشرط علی البی کثیر فی الاخبار، این اخباری که اشاره کردم بعضی هاشونو دیگه کثرت هم که پیدا میکنه عرض کردم، حالا بدونیم که سند بعضی هاشون خوبه دیگه، ما مشکل سند نداریم اصلا دیگه. لذا پس شیخ اومده قدم اول رو ثابت کرده و بر همین اساس نقد کرده صاحب قاموس رو که تو این اطلاقا رو ندیدی، این استعمالات فصیح رو ندیدی، غفلت کردی. چون حد اکثر اینه که بگین استعمالات مجازی هم غلط که نیستن، ولی اصلا هیچی نگفتی. خب پس این قدم اول، معنای اول در واقع شرط رو شیخ الزام به التزام حدسی و مصدری می داند به دلیل صحت اشتقاق، و این الزام و التزام را اعم می دونه از ضمنی و ابتدایی، و این الزام و التزام را در وعد و عهد و نذر و یمین و اینطوری. تطبیق میکنه، اینا هیچ مشکلی نداره. کما اینکه اطلاقش بر خود بی هم مشکل نداره که حالا بعدا ما همینا کار داریم. این قدم اول که توضیحش رو دادیم دیگه، سازمان فرمایش شیخ رو دیروز گفتیم، اینم روایاتی که شیخ استدلال کرده. خدمت با سعادت شما عرضم، زیدش هم میفرماد و قد یتجوز فی لفظ شرط به حاضر معنا فیطلق علی نفس المشروط. بله گاهی وقتا شرط به معنای مصدر، مصدر به معنای المفعول داریم، خلق به معنای مخلوق، کل خلق به معنای المخلوق. و یراد به ما یلزمه الانسان علی نفسه. اون موقع مثلا شما اگه گفتید خیاطت شرطه، خب خیاطت شرط نیست، خیاطت مشروط ماست. شرط اون کاریست که شما دارید میکنید، اون الزام و التزام است، اما ملتزمتون خیاطته. لذا شیخ میفرماد ایمی نداره اگه کسی گفت خیاطت شرط در این معامله است، خب شرط نیست، خیاطت مشروط منه. اون موقع شرط اینجا به معنای مشروط به کار رفته، اشکالی هم نداره، عرفی هم هست، از با مناسبت و حکم و موضوع مشکلی نداره. خب پس این شد تا حالا دو معنا، یه معنای عرفی حقیقی، یه معنای عرفی مجازی. معنای حدسی مصدریش حقیقی بود، الزام و التزام. معنای عرفی مجازیش هم این بود که شما مصدر رو به معنای مفعول به کار ببرید. جناب شیخ می‌فرماد یه معنای عرفی دیگه هم داریم که این معنای عرفی اینه که من بگم هرچه که از نبودش نبود چیز دیگری به وجود بیاد، تحصیل بشه، اینم عرفیه. از ثانی اون معنای دوم عرفی، ما یلزم من عدمهی العدم. بعد شیخ می فرماد این که من میگم ما یلزم من عدمه العدم دیگه اعم میشه از اونی که تو فن نایف، تو فلسفه و اصول به کار میره. در اونجا شرط در مقابل مقتضی و سببه، میگن شرط اونیست که از عدمش عدم به دست بیاد اما از وجودش وجود لازم نیاد، قیدو میزنن. در مقابل مقتضی که از نبودش نبود مقتضا میاد ولی از وجودش وجودش حاصل میشه. جناب شیخ میفرما تو استعمال عرفی اون تفکیک دیگه نیست، جامعش مطره، هرچی که ان نبودش نبود بیاد، چه شرط معقول باشه، چه مقتضی معقول باشه، چه سبب معقول باشه. خیلی قشنگ این معنای عرفیشه. ما یلزم من عدمه العدم من دون ملاحظه انه یلزم من وجوده الوجود اولا. این دیگه ملاحظه توش نمیشه. در معقول چرا ملاحظه میشه؟ من دون ان یلزم من وجوده الوجود، اینه قید میکنن تو معقول تا شرط رو از مقتضی و سبب جدا کنن، اما نه تو معنای عرفی نه اعمه. بعد جناب شیخ میفرماد و خب به حاضر معنا اسمون جامدون، اسم جامده. فلیس، چرا جامده؟ چون حیث حدثی توش نیست. خب این قلت، پس چطور ما اینجا کلمه مشروط رو به کار میبریم؟ میگیم شارطی داریم، مشروطی داریم، اگر جامده اشتقاق توش امکان نباید داشته باشه. شیخ اینم حل کرده، گفته نه، اینجا حیث مشروط و شارط با اشراب یه حیث حدثی اتفاق میفته، لذا قانون در واقع اشتقاق توش رعایت نمیشه. خیلی قشنگی هم تحلیل میکنه، میگه قانون اشتقاق اینه که تزایفی باید وجود داشته باشه بین فاعل و مفعول. مثلا من میگم خدای متعال طهارت و شرط صلات کرده، جعل کرده این شرطیت طهارت و لصلات. این جعل شرطیت، جعل این فعله، لذا شارع میشه شارط. اما اگر حیث جعل مبنا قرار میگرفت، اون موقع مشروط من باید میشد طهارت، چون اگه او جائل شرطه مشروط یعنی مفعول. اما اینطوری نمیگم، میگم خدا جعل کرده شرطیت طهارت رو، مشروط صلاته. معلومه که دارم مسامحه میکنم. مشروط ما جعل له شرط، نه خود شرط، در صورتی که شارط اگر او باشه مشروط شرطه، نه ما جعل له شرط. از دقت کنید، خیلی قشنگ شیخ میگه، میگه شما تو اینجور جاها اگر بخواد حیث جعل و مبنای اشتقاق قرار بدید، حرفی نیست، ضابطه اشتقاق یعنی متضاعفین رو رعایت کنید، به شارع بگید شارط، به طهارت بگید مشروط، اما نمی کنید. به شارع میگید تو شارطی، ولی به صلات میگید تو مشروطی. چرا؟ چون جعل اون طهارت لصلات. لذا شیخ هم دوباره اینو پیاده میکنه، خیلی قشنگ میگه سر سبب و مسبب هم همینطوره. مثلا ما میگیم خدای متعال مسببه، اب نداره، او مسببه. حالا مسبب ما چیه؟ اگه او مسببه، تو تکریم پیادهش رو ببین، او مسبب الاسبابه. خب اون تسبیب جعل کرده سببیت نار رو للاحراق، خب مسببه، جعل سببیت کرده. خب حالا مسبب ما اینجا چیه؟ بعد مسبب ما بشه نار، اما ما میگیم مسبب ما احراقه. ما جعل له سببو میگیم مسبب. شیخ میگه نگاه کن، اینجا چون قانون تزایف رعایت نمیشه، اشتقاق فنی وجود نداره. و بعد به همین حیث میخواد بگه این معنای جامد که توش اشتقاق فنی نیست، در مقابل اون معنای حدثی که توش اشتقاق فنی درسته، دوتا معنا. لذا من هی اونا رو که میخوندیم، من هی دوستان فردم دقت کنم این فقیه چقدر طور مسلط و متبحر مثل شیخ، حیث وضع و حیث لغت و حیث استعمال و حیث فلسفه و حیث تضاعف و قشنگ. از ثانی اینو توضیح میدن، و هو به هذا المعنا اسم جامد لا مصدر فلیس فعلا لأحد. اسم جامد که باشه دیگه مصدر نیست، حیث در واقع صدوری و حدثی توش نیست. و اشتقاق المشروط منه لیس علی الاصل کشارت، و لذا لیسا به متضاعفین فی الفعل و الانفعال، بل شارط و الجائل، از حیث جعل شارط اومده، حیث جعل حدثه، و المشروط هو ما جعل له شرط، همونطور که گفتم. شما تو اعتباریات میگید خدای متعال جعل طهارت را شرطن للصلا، جعل شرطیت کرده. خب جعل شرطیت حدثش کنه، اون شارطه. خب اوبر چی شرط شده؟ طهارت. بعد مشروطت بشه طهارت، نه میگید مشروط صلاته، چون جعل له شرط. کل مسبب بالکسر و الفتح، مسبب و مسبب، مسبب اوست که جعل سببیت کرده، مسببت اونی که براش جعل سببیت شده، یعنی نار. نه، اگه فعل و انفعال بخواد رعایت بشه اون میشه مسبب، نار میشه مسبب. شما میگید نه احراق. المشتقین من السبب، بعد قشنگ میگه فعول من ذالک ان شرط فی المعنیین نظیر الامر به معنی المصدر و معنی الشی. فعول من ذالک، از این صحت اشتقاق که توی معنا صحت اشتقاق داریم توی معنا صحت اشتقاق نداریم، معلوم میشه شرط مثل امره که یه بار عوامره یه بار اموره. در عوامر آمر و مأمور و مأمورون به داریم، در امور دیگه نداریم. خب ای تا اینجا محضر شریف شما عارضم. پس معانی رو جناب شیخ درست میکنه، سه معنای عرفی رو درست میکنه شیخ، بعد میاد میگه دو معنای اصطلاحی هم داریم. اما استعماله فی السنت نهات، نهات به چیزی که تلو عدات شرط میاد میگن شرط. شیخ میگه این استعمال نهات ابواب همون معنای دومه، چون قانون من عدمهی عدم درسته اینجا. پس یه معنای اصطلاحی دارن که شرط ما اونیست که تلو عدات شرط میاد، و این معنا در واقع بخشی از اون، یه حسه از اون معنای عرفیه. کما اینکه جناب شیخ میفرماد که معنای اصطلاحی دیگری داریم که در فن اصول و فلسفه به کار میره، که عرض کردم که در این معنا شما در واقع همون من عدم هل عدم رو با یه قیدی به کار میبرید، میگید به شرط اینکه من وجود هل وجود نداشته باشه تا مقتضی بره بیرون. میگه اینا در واقع بخش هایی از اون معنای عرفی ولی اصطلاحه. و اما استعمال و شرط فی السنت نهات علی الجملت الواقع عقیب عدات شرط فهو اصطلاح خاص معخوز من افادت تلک الجمله لکون مضمونها شرطن بالمعنى الثانی، یعنی من عدم هل عدم. کما ان استعماله فی السنت اهل المعقول و الاصول، خیلی شهادت قشنگ میده که اصطلاح اصولی شرط از معقول گرفته شده. فی ما یلزم من عدم هل عدم ولا یلزم من وجود هل وجود، این معخوزون من ذالک المعنا الا انه اضیف الیه ما ذکر فی اصطلاحهم مقابلا للسبب. این لا یلزم من وجود هل وجود میارن که از سبب جداش کنه. و جنبندی میکنه شیخ، فقط تلخص به ما ذکرنا ان شرط معنیین عرفیین و آخرین اصطلاحیین. لا خب حالا اگه این طور شد، اطلاقات رو حمله بر معانی عرفی باید بکنی. لا یحمل علیه ما الاطلاقات العرفیه، بر اون دوتا اصطلاحی اطلاقات عرفی رو نمیشه به کار برد. اگه تو نحو باشیم بله، اگه تو اصول باشیم بله، اگه تو فلسفه باشیم بله، اما اطلاق عرفی همون دوتا معنای عرفیه. اگر رفتیم تو دوتا معنای عرفی، شیخ میگه بله، وقتی ما تو دوتا رو عرفی دیدیم، حدث مستر رو عرفی دیدیم، جامد امر هم عرفی دیدیم، فإن قامت قرینة على إرادة المصدر تعین و او على إرادة الجامع تعین و الا حصل الاجمال. ما امرمون دائر میشه بین دو معنای عرفی. این سازمان کلام شیخه. حالا مجازی خودی مناسبت حکم قرینه خاص خودشو میخواد، ذیل معنای حدسی مجاز هم قرینه میخواد. این ما میگفتیم این تحقیقه دیگه حاکم میشه بر این دوتا حرف شیخ که یه حرفش تو اول خیارات، یه حرفش تو بحث معاتاته. این تحقیق ای تحقیق جامعی است تو معنای شرط. بین چهار معنای که دوتاشون عرفی هن، دوتاشون اصطلاحی ها میرن کنار، دوتا معنای عرفی حقیقی هن، اشکالی هم نداره. حالا ما قبلا هم توضیح دادیم منافاتی هم نیست که تو خود معنای اول ما یک اشتراک معنوی داشته باشیم بین ابتدایی و ضمنی، ولی بین معنای اول و دوم اشتراک لفظی داریم، اشکالی هم نداره. یعنی بین معنای حدسی و معنای جامد. تا اینجا شیخ کلیت مسئله کلمه شرط رو درست میکنه عرفن و اصطلاحاً، بعد میگه و ظهر ایزن. حالا بریم سراغ روایت. ان المراد به شرط فی قولهم صلوات الله علیهم المؤمنون عند شروطهم. حالا بریم سراغ روایت. تو روایت چه کارش کنیم؟ ایشون میگه معلومه، ما گفتیم اطلاقات عرفی رو باید حمله بر یکی از دوتا معنا بکنیم. البته چون مجاز هم اگه مناسبت حکم و موضوع وجود داشته باشه قابله میشه سه تا معنا. هو شرط به اعتبار کونهی مسترن اما مستعملا فی معنا اعنی الزاماتهم علا انفسهم یا در الزام به کار رفته، اما مستعملا به معنا ملتزماتهم یا مستر به معنای مفعوله که این مجازیه ولی عرفیه، و اما به معنا جعل شیء شرطن بالمعنى الثانی به معنا التزام عدم شیء عند عدم آخر، که اینجا باز یه دقتی شیخ کرده تو ثانی هم التزام آورده. تا حالا ببینید که باز اینجا شده عرض میکنم اینا این جنبندی شیخی که من اگه من باشم و روایت، تو روایت سه احتمال میدن، دو احتمال حقیقی و یک احتمال مجازی. احتمال حقیقی با سیستم خودش، احتمال مجازی هم با سیستم خودش. حالا این تتمه را انشاءالله ملاحظه بفرمایید که ما ظاهرا وقت ما تمام شده، تا انشاءالله ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.